Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahiri. Allahumma salli ala Muhammed. Velametullah ala adahin necmi'in minel an ila qiyam yevmiddin. Seyri berazıq der dünya az zidgahı Nahjul Balagha. در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کلامی آمده است که در عام مسئله مورد بحث، یعنی همین بحث سیر در برازخ در دنیا، با اسلوب و با بیان به خصوصی اشاره شده است. حضرتش به هنگام تلاوت آیه رجالون لا تلحیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این آیه را این کلام را فهمیدن. آیه چی هستش؟ آیه در قرآن کریم در مورد اوصاف بعضی از افراد هستش که مردانی هستند که لا تلهیه، غافل نمی کنه اونها رو تجارت ولا بیع، تجارت و خرید و فروش از ذکر خدا، یعنی هیچ کار اینها رو از یاد خدا غافل نخواهد کرد. در این کلام خصوصیات اهل ذکر و رجال الهی را که در آیه شریف ذکر شده بیان فرموده است. در قسمتی از این کلام می فرماید و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عنه، یعنی برای یاد خدا که همون ذکر دیگه، انل ذکره اهلن، اهلی هست که عوض دنیا و روی آوردن به آن یاد خدا را عکس نموده و به یاد او پرداختند و چنان به ذکر او روی آوردند که تجارت و خرید و فروش و داد و ستد، داد و بستدهای دنیا آنها را مشغول نمی کند و از یاد خدا باز نمی دارد. یعنی شیرین ترین چیز برشون یاد خدا من تبایی به تعالی هستش، یاد اصل خودشون، یاد مبدع خودشون و یاد معاد خودشون هستش. سپس به بیان پاره از اوصاف اهل ذکر پرداخته و بعد از آن به بعضی از کمالات وجودی آنان اشاره می فرماید. یعنی موضوع ارتفاع حجوب و مکشوف شدن عوالم غیب از برای آنها را با وضوح کامل و در این حال توأم با اشارت ها و نکته ها توضیح می فرمایید. به نظر می آید که با دقت و تأمل عمیق و با تدبر در جملات و تعبیرات این بیان هیچ گونه شبهه‌ای در این مسئله باقی نمی ماند که عده‌ای از انسان ها در همین زندگی دنیوی عوالم بزرگ و یا عوالم بالاتر از آن را سر نموده و می گذرد، عوالم برزخ نظرت میخوام و یا عوالم بالاتر از آن را سر نموده و میگذرند و آنچه برای عامه مردم بعد از مرگ و در حشر و مواقف آن پیش خواهد آمد برای آنان در همین دنیا پیش میآید و عوالمی که دیگران بعد از مرگ و در قیامت طی میکنند قبل از مرگ و قبل از قیامت طی نموده و در عوالم قرب قرار میگیرند. تقریبا مثل یک جنین بسیار قوی هستش که استعدادهای لازم رو برای حیات دنیایی در عالی ترین حد خودش تهیه کرده، یعنی از جهت مغز، از جهت قدرت بدنی، از جهت همه چی. بعد که به دنیا میاد ببین اینها ذخیره میمونه، وقتی به دنیا میاد یه دفعه آزاد میشه، آزاد میشه و تمام اون چیزهایی رو که باید بهش برسن در آینده دارن، انرژی کافی و قوه کافیش رو دارن. در طول مدت عمر دنیا این اون چه که به صورت قوه در خودشون ذخیره کردن و با خودشون بردن آزاد میشه و میتونن به عالی ترین سطح زندگی در دنیا برسن. مثل این جوان هایی که بسیار نابغه هستن، مثل بچه‌هایی که شما الان میبینید مثلا اندازه دانشمند، مثلا کتاب بلدن، حرف بلدن، سواد دارن، میفهمن. اینها در دنیا همه اون چه که باید بعد از مرگ بهش برسن توی اینجا طی میکنن، و چون اون طرف مسئله زمان وجود نداره، به محضی که وارد اونجا میشن تمام اون چه که طی کردن در دنیا ایرفه در پهنه ماوراء طبیعت چی میشه؟ باز میشه. یعنی این همه این رو سیر کرده، کاملا فشرده در دنیا، به محضی که فشار شرایط زیستی دنیا برداشته شده و وارد شرایط زیستی بعد از مرگ میشن، تمام اون پهنه رو چکار میکنه؟ طی میکنه و قرار میگیره در همه اون عوالم، ولی قبلا تمامش رو به صورت ذخیره در دنیا گذرونده و طی کرده. و در نتیجه این عده بعد از مرگ و انتقال از دنیا و در عوالم عالم در همون عالمی قرار میگیرند که در دنیا در آن بوده اند و وضع آنان غیر از وضع عامه مردم است. حال در بیان آن حضرت دقت میکنیم، میفرماید فکأنما قطع الدنیا الى الاخرته و هم فیها فشاهدوا ماوراء ذلک. فكأنما اطلعوا غيوب اهل البرزخ في طول الاقامه فيه فحققت القيامه عليهم اداتها فكشفوا قطاع ذلك الاهل الدنيا حتى كانهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. اهل ذکر و رجال الهی در مقام و منزلتی هستند که ان دنیا را به آخر رسانیده و پشت سر گذاشتند و وارد آخرت شده و در آنجا میباشند و آن چرا که در آنجا است میبینند. پس مثل این که به حقایق پنهان و محجوب برزخ در طول اقامت خود در آن اطلاع حاصل کردند و قیامت و وعده های خود را برای آنان تحقق بخشیده است. معذرت میخوام. پس مثل این که به حقایق پنهان و محجوب برزخ در طول اقامت خود در آن اطلاع حاصل کردند. هرچی پشت برزخ اطلاع و قیوب اهل برزخ، به قیب اهل برزخ چیه؟ اطلاع پیدا کردند. و قیامت و قیامت وعده های خود را برای آنان تحقق بخشیده است و حققت القیامت علیهم اداته خود. پس برای اهل دنیا از آنچه میبینند پرده برداشته و خبر میدهند، میتونه به ما گزارش بده از آنچه میبینند، به نحوی که انه آنان میبینند چیزی را که مردم نمیبینند و میشنوند چیزی را که مردم نمیشنوند. تعبیراتی که در این بیان وجود دارد تعبیرات به خصوصی است. از تعبیر فکأنما همان نقطه‌ای که قبلا به آن اشاره شد استفاده می شود. از جمله اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فیه، با وضوح کامل این حقیقت در می آید که آنان به غیوب اهل برزخ و مسائل پوشیده برزخیان اطلاع و آگاهی کامل دارند، آن هم به نحوی که گویا در برزخ مدت ها اقامت داشته. چون همون چی فی طول الاقامه فیه و در آن سیر می نمودن، و علاوه بر این از این جمله می توان این حقیقت رو هم استفاده نمود که آنان برزخ را سیر نموده و پشت سر گذاشته و از آن گذشتند. از جمله و حققت قیامت و علیهم اداته ها این چنین استفاده می شود که قیامت وعده های خود را برای آنان پیش آورده و تحقق بخشیده و ارائه نموده است. یعنی اون چیزی که قیامت قرار بقیه ببینن و بگن که خب حالا دیدیم و شنیدیم و ایمان آوردیم، اینها همینجا اون وعده های الهی رو دیدن. از تعبیر حتی که انهم یرون ما لا یرون ناس و یسمعون ما لا یسمعون به خوبی برمیاد که آنها که انه میبینن و میشنون آنچه را که عامه مردم آن را نمیبینن و نمیشنون. اول من کان میتن فحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این آیه هستش که هفته گذشته در موردش توضیح دادیم، جلسه گذشته، که آیا کسی که مرده بود ما او رو زندش کردیم و برای اون نوری قرار دادیم که به وسیله اون در بین مردم سیر میکنه، کمن مثله مثل کسی هستش که فی الظلمات در ظلمات هست لیسه به خارج منها، هیچ راهی نداره به خارج از این ظلمات. حیات رو عرض کردیم، مراتب حیات رو عرض کردیم، حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی. خود حیات انسانی هم مراتبی داره که حالا اینها یه نشو عرض نکردیم، مراتبی داره. بعد که حیات طیبه هست، حیات طیبه خودش از خودم خدمتون که آثاری داره، که این حیات طیبه که برای انسان درش قرار میگیره چه آثاری داره. نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راغب شود. ببین، نور حق بر نور حس، یعنی فطرت بیشتر قرار میکنه در طبیعت. وقتی فطرت انسان بر طبیعتش قرار میکنه، انسان به مبدا خودش چی پیدا میکنه؟ میل پیدا میکنه، چون یه پارچه داره یواش یواش شباهت به چی پیدا میکنه؟ شباهت به اون اصل پیدا میکنه. وقتی پیدا کرد، طبق قاعده سنخیت، ذره ذره کندرین از و سماس، جنس خود را همچه کاه و کهرباس، میل پیدا میکنه به بالا. پس ما اینجوری خودمون میتونیم ارزیابی کنیم خودمونو. ماها اگر میلمون میکشونه به بالا، ما دائم ما رو به یاد بالا میاندازه، دائم ما رو به یاد اون عوالم قدس و ملکوت و عوالم پاکی میاندازه، معلوم است که در ما فطرت غلبه داره. ولی وقتی که لذت‌های مادی، لذت‌های دنیایی، از خودم خدمتتون که مسائل اینجوری غالبا جلوی چشم ما هست و ما رو هی توجه به اینجور مسائل پیدا میکنیم، به اینجور مسائل فکر میکنیم و برای اینها سرمایه گذاری میکنه، ما غم و غصه و همه ما این چیزا هستش، معلوم هستش که طبیعت بر ما غلبه داره. چون ممکن نیست کسی فطرت بهش غلبه بکنه و گرایش پیدا نکنه به اون بالا. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علی نور این بود. نور حسی کشد سوی فرا، نور حقش میبرد سوی علا. نور طبیعت میکشونه به کجا؟ به پایین، به اخلاد الالعرض، به انس با زمین و علاقه مند شدن به اون. ولی نور فطرت به بالا میکشونه. استفاده ها و برداشت های دیگری هم از این بیان و تعبیرات و اشارات آن میتوانیم داشته باشیم که از آنها صرف نظر نموده و دقت بیشتر را به احده ارواب تحقیق میگذاریم و علاوه بر این به اهل نظر توصیه میکنیم که در قسمتهای دیگر این کلام نیز دقت کنند که حقایق و معارف زیادی در بر دارد. نتیجه این که از این بیان هم با کمال وضوح مسئله گذر از برازخ در دنیا برای عده‌ای از انسانها که اهل ذکر و رجال الهی هستند استفاده میشود. جالب نمی‌فرماید که اینها اهل تجارت و بی نیستن. میگه که بی و تجارت مانع نمیشه که اینها به یاد خدا باشن. بی و تجارت نمیگذاره که اینها به یاد خدا باشن. معذرت میخوام، مانع نیست از این که اینها به یاد خدا باشن. اینقدر قدرت دارن. یعنی اشتغالات دنیایی مانع نمیشه از اینکه بپردازن به یاد خدا و ذکر خدا و به انس با عالم ماورای. این که گفتیم مسئله گذر از برازخ در دنیا از این بیان استفاده می شود، به جهت این است که بحث ما از این بیان استفاده می شود و یعنی که از دمیر علی صاف هم بودن. به جهت این است که بحث ما در اصل در همین موضوع است و الا از متن این بیان این حقیقت هم استفاده میگیره که اینا نه تنها برازخ را در دنیا سیر کردند، بلکه حشر و مواقف آن را نیز در همین زندگی دنیوی دیدند، زیرا که میفرماید و حققت القیامت علیهم اداتها، یعنی قیامت چیه؟ اون وعده های خودش رو برای اینها تحقق بخشیده. بحث ما در برزخ و مسائل مربوط به آن است و از این نظر مسئله گذر از برازخ در دنیا را به عنوان یکی از مسائل برزخ تحقیق و بررسی می‌کنیم. سیر عوالم فوق برزخی و گذر از آنچه در دنیا که هست در خلال بحث در مسئله گذر از برزخ در دنیا مورد اشاره قرار گرفت و از آن هم سخن به میان آمد و توضیحات هم در خصوص آن داشتیم، الا اینکه همه آنها از باب استدراد بوده و مستقلا مورد نظر در بحث نبوده. از باب استدراد یعنی به عنوان حاشیه مطرح شده، مستقل بهش در نظر گرفته نشده. تحقیق و بررسی مستقل و مبسوط آن به هنگام بحث در عوالم فوق برزخ و به هنگام بحث در تک تک آن عوالم خواهد آمد ان شاء الله تعالی. مطلب بعد گذشتن از برازخ منافاتی با حضور در آنها ندارد. مثال بزنم تا خوب قضیه جا بیفته ان شاء الله. ببینید در سیر نزولی استاد و سیر صعودی شاید مطالب قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم. استاد وقتی میخواد یک حرف عالی رو بزنه برای شاگردش، یه حرف عرشی، یه حرف خیلی فوق مسائل طبیعی میخواد بزنه، اون چی که خودش باهاش اتحاد پیدا کرده، حقیقتی که خودش یافته، میخواد برای شما بیان بکنه. او اول که میخواد بگه برای شاگرد چیکار میکنه؟ فکر میکنه که این رو چجوری بگه، این مطلب رو میارش توی عالم عقل خودش، حساب کتاب میکنه که این چجوری بیان بشه، چه قانونی بگه، با چه فرمولی بگه، از چه چیزایی استفاده کنه. بعد خوب تخیلش میکنه، یعنی میکشش کنید، بعد این حقیقت رو تبدیل به لفظش میکنه. حضرت فرمودی تبدیل به لفظش میکنه، به صورت صوت در میاد. خیلی چیز عجیبیه این جریان، یعنی ساده از کنارش نباید رد شد که توی کمتر از آنی، وقت ما تعجب نکنیم که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. شما به محض که اون نکته عرشی رو میخواد معلم بگه، میاد از تمام این عوالم رد میشه، از عالم عقلش رد میشه، از همون فوق تجردش میاد پایین به عقلش، به واهمش، به خیالش، بعد تبدیل به چی میشه؟ میاد توی حنجرش، تبدیل به صوت میشه، تبدیل به ماده میشه. اون حقیقت تبدیل به چی میشه؟ به ماده میشه. خب استاد که این مراحل رو طی کرد، این حقیقتی که از استاد تجلی کرد، اون موقعی که میخواست از فوق عقل بیاد پایین به مسئله عقل و وهم و خیالش برسه، اون حقیقت، اون عالم ما فوق عقل استاد رو خالی کرد، از اونجا خالی شد اومد ها؟ سر جای خودش هست اونجا، اون حقیقت تکون نمیخوره، ثابت سر جای خودش هست. پس چجوری میاد تو عالم عقل؟ یا تجوری میاد تو عالم وهم؟ تجلی میکنه، میاد پایین، تابشی میکنه و میاد تا به لفظ برسه. حقیقت سر جای خودش هست توی استاد، در لفظ چه ظهور پیدا میکنه. این همه عوالم هم با سرعت واقعا خارق‌العاده‌ای طی میشه، بعد چیه؟ تبدیل به ماده میشه. شاگرد چی کار میکنه؟ شاگرد این رو میگیره، ماده رو با گوشش، یه سری چیه باز مادی هستش، به گوشش، این پرده سماق گوشش میخوره، بعد خوب تخیلش میکنه اون حرف رو. یعنی اگه مجرای ورودی شاگرد پاک باشه، آلوده نباشه، با خیالات، با اوهام، با گناه، با معصیت طهارت داشته باشه، استاد که اون حرف عرشی رو میزنه، شاگرد سریع کار میکنه، همین سیر رو میگیره میاد. یعنی او همون ماده رو میگیره، تخیلش میکنه، خوب تعقلش میکنه و بعد تبدیل میشه به چی؟ بعد وارد اون شأن عرشی، اون به اصطلاح شأن فوق عقل و فوق تجرد شاگرد میشه و شاگرد چیکار میکنه؟ تبدیل به اون میشه، میفهمه چی هستش. و این چرا صورت میگیره؟ در یک زمان بسیار بسیار کوتاه، یه تجلی از اون عالم تا ماده و از اون ماده دوباره تا کجا؟ تا عالم فوق تجرد شاگرد. شاگرد وقتی میگیره اینها رو در وهم خودش داره، در خیال خودش داره، در عقل خودش داره، تا میرسونه به کجا؟ میرسونه به فوق عقل. پس ببینید به نحو تجافی نیست که جا رو خالی بکنه از اونجا بیاد اینجا، نه، حقیقت سر جای خودش ثابت میمونه. فقط چی هستش؟ یک تنزل هست، یک تنزل به نحو تجلی هستش که تا پایین میاد. لذا کسی که سیر میکنه عالم برزخ رو، از دنیا سیر میکنه میره تو برزخ و برزخ عوالم برزخ رو هم طی میکنه میره بالا، این همه اونها رو داره، هیچ کدوم خالی نمیشه. یعنی اینجور نیستش که اگه از اینجا سیر کرد رفت در برزخ دیگه در دنیا حضوری نداشته باشه. برای همینم رجال لا تلحیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در حالی که در تجارت هست، در دنیا در تجارت هست، در چیه؟ در اون بالا هم حضور داره، هیچ منافاتی نباشه تو همه این عوالم چی داشته باشه؟ حضور داشته باشه. لازم نیست اگه وارد برزخ شد از دنیا بره و غایب بشه از دنیا، لازم نیست اگر از برزخ رو طی کرد دیگه در برزخ حضور نشه، به ما فوق برزخ رسید در برزخ حضور نشه باشه، نه، در اونجا هم حضور داره. همه رو طی کرد. چرا؟ چون عرض کردم به نحو احاطه است، سیر این عوالم به نحو احاطه است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تنام و عینی ولا ینام و عینی ولا تنام و قلبی، ها، هم چربیده چشم من میخوابه اما قلبم نمیخوابه. این حضور خودشو داره، انقدر شدت داشت که اگه پیامبر خواب بود، واقعا خواب بود، اما اگه کسی از جلوش رد میشد حضرت میدید حضورش محفوظ بود. از مجموع مباحث گذشته به این حقیقت نیز پی بردیم که پشت سر گذاشتن عوالم برزخی در زندگی دنیوی هیچگاه منافاتی با اشراف به برزخ و با حضور در آنها ندارد، زیرا که چنین کسانی با عنایات ربوبی از سعی وجودی و از کمال وجود برخوردار می باشند و با عبارتی احاطه وجودی به خصوصی دارند که بر اثر آن در عین اینکه در منازل و عوالم بالاتر و فوق برزخ هستند، به عوالم برزخی نیز اشراف داشته و در آنها نیز حضور دارند، به نحوی که نه این حضور در برزخ مانع حضور در عوالم بالاتر از برزخ می باشد و نه حضور در آن عوالم بالاتر مانع حضور در عوالم برزخ می گردند. و اصولا روح انسان وقتی از کمال وجودی فوق‌العاده برخوردار شد و از زندگی دنیوی خود با عنایات حق و با حرکت در مسیر کمال به مرحله رسید که در همین دنیا عوالم برزخی را گذشته و در عوالم عالیه قرب قرار گرفت و به اذن الله از هر قید و بندی رها شد و محدودیت‌های مادی و زمانی و مکانی و حتی برزخی را کنار گذاشت، از احکام و آثار حاکم در نظام مادی و همچنین از احکام و آثار حاکم در نظام برزخی نیز رها می شود و در قید و بند آنها نیست. یعنی نه تنها عالم رو طی می‌کنه، الان ما کار ما چی هست اینجا آقا؟ ما مگه در نظام طبیعت زندگی نمی کنیم؟ برای ورود برزخ باید چی کار بکنیم آقا؟ من در معرفت عرض کردم، یه فرمولی عرض کردم خدمتون، اگر انسان بخواد از یه مرحله به مرحله یه بالاتر قدم بگذاره، باید به مجموعه کشش های مرحله پایین غلبه کنه. شرط اول این بود دیگه، توضیح دادیم دیگه در معرفت اینا رو خدمت. ما اینجا اگه بخوایم وارد برزخ بشیم چیکار باید بکنیم؟ باید از قوانین حاکم بر ما، حاکم قوانینی که طبیعت بر ما داره، تفره بریم، صرف نظر بکنیم. یعنی آزاد شیم از این قوانین طبیعت. اگر از این طبیعت نجات پیدا کردیم، خود به خود وارد اون عالم خواهی شد. از قوانین اینجا اگر نجات پیدا کردیم، قوانین طبیعت، از شکمش، از شهوتش، از دیدنیش، از تخیلاتش، از خاطرهاش، از چیزهای دیگرش، وقتی خودتون نجات دادی رستی، یعنی چیکار کردی؟ یعنی به این لوازم غلبه کردی. خب غلبه کردی نه اینکه حضور نداری، غالبی بهش. توجه فرمایید، حضور داری اما چی هستش؟ تو غالبی بهش. پس ضمن اینکه حضور داری، محکوم عوالم طبیعت نیستی مثل بقیه مردم که محکوم هستن. تو محکوم نیستی. روزه برای چی هست؟ روزه که این همه حلال ها حرام میشه، برای که شما یاد بگیرید و تمرین بکنید که از این قوانین طبیعت چیکار بکنید؟ فرار بکنید، آزاد شید از طبیعت با تمرین. برای این هستش دیگه مجبور. از احکام و آثار حاکم در نظام مادی و همچنین از احکام و آثار حاکم در نظام برزخی نیز رها می شود و در قید و بند آنها نیست. چنین روحی یا چنین کسی محکوم به احکام و سنن حاکم در عالم ماده و محکوم به احکام و سنن حاکم در عالم برزخ نمی باشد. چرا؟ چون تونسته رد کنه اینها رو. بلکه او محکوم به احکام حاکم در عوالم فوق برزخ است و احکام و سنن حاکم در آن عالم در او حاکم است. دقت شد. احکام و سنن حاکم در عالم ماده میگوید کسی که تحت سیطره ماست نمیتواند چنین و چنان باشد و مثلا نمیتواند در یک زمان در دو مکان باشد. اینو کی میگه؟ احکام طبیعت میگه. میگه هر کس باید در یک زمان در کجا باشه؟ در یک جا باشه و دو کار انجام بدهد، اینم نمیتونه، و دو چهره داشته باشد، اینم نمیشه، و همچنین در سه یا چهار و بالاخره در مکانهای متعدد بوده و در کارهای متعدد و کارهای متعدد انجام داده و چهره های متعدد به خود بگیرد، و یا مثلا نمیتواند هم در عالم دنیا باشد و هم در عالم برزخ. در نتیجه هر که در قید و بند این احکام و سنن است باید این چنین باشد و نمیتواند نباشد. یعنی هر که روح او در قید و بند مادی و مادیات دیگر است، مسلما روح او در قید و بند همین احکام و سنن خواهد بود. و همچنین احکام و سنن حاکم در برزخ که احکام و سنن خاصی است، میگوید کسی که تحت سیطره ما و تحت حکومت ماست نمیتواند چنین و چنان باشد و نمیتواند مثلا در عوالم فوق برزخی باشد و در آنها نیز حضور داشته باشد. کسی که در قید و بند این احکام و سنن است باید همانطور باشد که این احکام و سنن اختضا میکند و نمیتواند نباشد. یعنی کسی که روح او در قید و بند احکام برزخی است باید تابع همین احکام باشد و نمیتواند تخلف کند. یعنی همه جا نظاممند هست. توجه بفرمایید، تمام شرایط زیستی ثابت داره. و اما کسی که در زندگی دنیوی خود همه این قید و بندها را شناس زده و روح او در قید و بند احکام و سنن حاکم در عالم ماده و حاکم در عالم زمان و مکان نیست و همچنین روح او در قید و بند احکام و سنن حاکم در برزخ نیست، نه محکوم به احکام مادی و زمانی و مکانی است و نه محکوم به احکام برزخی. او میتواند آنچنان باشد که خلاف مقتضای این احکام باشد. امیر المومنین علیه السلام فرمود هر کدوم از ما بمیریم مردیم اما حضورمون از دست نمیدیم. تعبیر قریب به این مضمون هستش که ما بدنمون میمیره اما روحمون باز به این عالم چی هستش؟ حاکم هستش. و به عبارتی چنین کسی محدودیت هایی را که احکام مادی و زمانی و مکانی و احکام و سنن برزخی اقتضا می کند ندارد. بنابراین نباید بدون توجه به اشتباه افتاده و او را نیز با محدودیت های احکام مادی و زمانی و مکانی و با محدودیت های احکام برزخی محدود بکنیم و مثلا بگوییم او نیز نمیتواند در یک زمان در مکانهای متعددی حضور داشته باشد و یا در یک زمان دارای شؤون و چهره های متعدد و متنوعی باشد و یا اینکه او هم نمیتواند در عین اینکه در عالم دنیاست در عالم برزخ نیز حضور داشته باشد و یا نمیتواند هم در دنیا و اما کسی که در زندگی دنیوی خود همه این قید و بندها را کنار زده و روح او در قید و بند احکام و سنن حاکمه در عالم ماده و حاکمه در عالم زمان و مکان نیست و همچنین روح او در قید و بند احکام و سنن حاکمه در برزخ نیست، نه محکوم به احکام مادی و زمانی و مکانی است و نه محکوم به احکام برزخی. او میتواند آنچنان باشد که خلاف مقتضای احکام باشد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر کدوم از ما بمیریم مردیم اما حضورمون از دست نمیدیم. تعبیر غریبه به این مضمون هستش که ما بدنمون میمیره اما روحمون باز به این عالم چی هستش؟ حاکم هستش. و به عبارتی چنین کسی محدودیت هایی را که احکام مادی و زمانی و مکانی و احکام و سنن برزخی اقتضا میکند ندارد. بنابراین نباید بدون توجه به اشتباه افتاده و او را نیز با محدودیت‌های احکام مادی و زمانی و مکانی و با محدودیت‌های احکام برزخی محدود بکنیم و مثلا بگوییم او نیز نمی‌تواند در یک زمان در مکان‌های متعددی حضور داشته باشد و یا در یک زمان دارای شؤون و چهره‌های متعدد و متنوعی باشد و یا اینکه او هم نمی‌تواند در عین اینکه در عالم دنیاست در عالم برزخ نیز حضور داشته باشد و یا نمی‌تواند هم در دنیا هم در برزخ و هم در عوالم فوق برزخ باشه. چرا میتونه باشه؟ وقتی از به مجموعه مقررات و احکام اینجا غلبه کرد دیگه آزاده، دیگه هر جا دلش بخواد میره. اون که خیلی اهمیت داره مسئله قدرت روح بشر هستش، که روح بشر چقدر قدرت داره که میتونه به اینجا برسه، در همین دنیا میتونه برسه. یعنی با اراده‌ای که میکنه و با توفیقی که از خداوند تبارک و تعالی جذب میکنه این عظمت رو این روح داره که در همین دنیا همه اون چیزی رو که قرار بعدن برسه به دست میاره. خب حالا که اینجا رسید ما میتونیم تقریبا این رمز رو بگیم که همه احکام دینی برای این آمدن، یعنی همه مقررات دینی آمدن که انسان رو این گونه تربیت بکنه. همه احکام دینی، یعنی اگه کسی وضع احکام ظاهری رو از فقه بگیره تا اخلاق و عقاید برای این هستش که انسان اونگونه بار بیاد، تنظیم شده با یه همچون هدفی تنظیم شده. کسایی که به اینجا علم ندارن و اینجا رو نمیخونن وقتی میای توی احکام، تو احکام پایین میای مطالعه میکنی بعضی جاش دیگه غیر قابل فهم میشه. چرا؟ چون شخص نمیدونه که از این احکام چه اهداف بلندی مد نظر هست. بحث غضب رو براتون عرض کردم دیگه. غضب. بحث مرا. مرا یعنی چی؟ یعنی از خودت بگذر. یعنی از خودت بگذر. ترک کن، گفتگو نکن، جر و بحث نکن. ولو حق با تو هم هست کوتاه بیا. ادامه نده. یعنی فکر نکنیم فقط اگر احکامی هست احکام فقط مربوط به مصالح دنیایی اینا هست. اگر اخلاق گفته شده یه مصالح دنیایی هست، خیر آقا، بله در فقه اصغر ما و فقه اوسط ما مصالح دنیایی هم در نظر گرفته شده، دنیا هم شیرین میشه، دنیا هم گلستان میشه در این احکام. اما این احکام آمدن که این روح رو ببرنشون طرف اینجا این کار رو بکنن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
گفتن که چی؟ گفتن که اهل بیت امام شما هستن، شما دنبالشون برید هر جا رفتن. پس ما میتونیم تبعیت بکنیم. تبعیت یعنی چی؟ یعنی هر جا اونا رفتن ما میتونیم دنبالشون بریم و باشیم با اونها. اینا آمدن ما رو با خودشون ببرن اون طرف هستن. این همه شاگردای بزرگ امیرالمومنین علیه السلام تربیت کرد. با قدرت‌های خارق‌العاده شاگردای بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت کردن. این در مکتب اینها بعد از اینها شاگردهای اهل بیت علیهم السلام، بعد از اهل بیت هم حتی بعد از در زمان غیبت امام زمان چه اولیاء الهی تربیت شدن، اینا چجوری تربیت شدن؟ این از همین فقه استفاده کردن، همین فقه و التزام به فقه داشتن، التزام به احکام داشتن، احتیاج التزام به اخلاق داشتن و تونستن رد پای رو بگیرن و برن. فقط قضیه دقت کنید مسائل دنیایی نیستش. و چقدر نادونن کسایی که میخوان بیان این فقه رو بردارن رو زمین. با این فقه، با حضور فقه در اجتماع مخالفت میکنن. ما اگر این مسائل رو ندونیم، مسائل عرفانی رو ندونیم، نمیتونیم، مسائل سیاسی هم گیج هستیم، نمیتونیم. اگر ما فهمیدیم که قرار ما به کجا برسیم، او در هدف خلقت و کسی فهمید که قرار انسان به کجا برسه، ممکن نیست رأی نده که فقه باید حاکم بر اجتماع باشه. وقتی فقه حاکم بر اجتماع نباشه، اصلا از مجموعه این اجتماعی که فقه برش حاکم نیست، انسان‌های اونجوری تولید نمیشه، بالا نمیره. یه نمونه شما مثال بزنید که فقه حاکم نبوده، شخص تونسته باشه راه پیدا بکنه اونجا. ممکن هر ولی خدایی که رفته بالا، هر ولی خدایی که رفته با تنظیم و تربیت خودش و با تبعیت از فقه رفته بالا. کجا شما بزرگواری یکی فقه گذاشته باشه زمین و تربیت فقهی نشده باشه و خودش با فقه تنظیم نکرده باشه؟ شریعت رو کنار بگذاره و تو طریقت و حقیقت بیفته، کجا هستین؟ اگر راهی هست از اینجاست. یعنی از طریق چی؟ شریعت، تطبیق با فقه زندگی کردن، حلال و حرام الهی رو رعایت کردن، لقمه حلال، لباس حلال، عرض کنم خدمتون که غذای حلال از جهت معنوی پاک، تا این رشد حاصل بشه، تا این پرواز صورت بگیره. ممکن نیست من بیام شریعت رو بذارم زیر پام بعد بگم خب من وارد طریقت بشم. همش دروغ هستش، همش دروغ ها. شما به این کتب مفصل متوسط یا کوچک و وجیز عرفای ما رو بخونید، بزرگان ما رو بخونید، از اهل بیت علیهم السلام بگید تا شاگردشون، ببینید به مسئله شرع چقدر اهمیت دادن، به همین رساله چقدر اهمیت دادن، به فقه چقدر اهمیت دادن. اگه این یه جایی این طرف اصلا میبینید توفیق ازش سلب شده، میگه من توفیق ازم سلب شده، اون بزرگی که اون بالاست بهش میگه بابا فلان چیز اشکال داره، مثلا لقمه چی شده؟ لقمه حرام اومده توی خونت، برای همین هم دیگه نمیتونی نماز بخونی، برای همین هم نمیتونی مثلا حضور قلب داشته باشی، برای همین هم اشکت نمیاد، برو فلان چیز درست کن. بارها ما در زندگی عرفا و بزرگان خودمون دیدیم که شاگردا وقتی رفتن گله کردن، استاد از احکام ظاهری شروع کرد تا آزادشون بکنه. این اثر داره. ممکن نیست ما بخوام از این راه نریم و به مقصد برسیم. خب مرحوم امیر جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه می فهمود من گیر داشتم، به استادمون عرض کردم آقا اینجوری از قضیه، استادم گفتش که تو با اون ملکیای فلان طایفه هم فامیلی، فامیلاشون هم پسر عموهاش بودن، کیا بودن، گفتن دارن. گفت هر وقت رفتی انقدر تواضع داشته که کفشای اونا رو جلو پاشون جفت کردی، بیا مشکل حل میشه. بین این دو طایفه هم خیلی اختلاف بود، قهر و اختلاف خیلی زیادی بود. امیر زواد آقا یه عالم برجسته اونجوری تواضع میکنه، میره خودشو نزدیک میکنه به اونا، کوچیک میکنه، اونقدر خودشو کوچیک میکنه، اونقدر تواضع میکنه، اونقدر به حال به جای میرسه که یعنی کفشه اینو جلو پاشون جفت میکنه، اون فامیلش طایفه مقابله این، تا این قید از روحش برداشته بشه و میتونه آزاد شه و میتونه راحت بشه. استاد دست رو کجا میذاره؟ دست روی اخلاق میذاره، بعضی هم دست روی احکام میذاره، آقا فلانجا مسئله است. در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که این همه مقام پیدا کرده که پیامبر اینجوری ازش تذکر میکنه، میگه ولدی، من زار ولدی عبدالعظیم به ری که من زار ولدی الحسین به کربلا، یا امام هادی علیه السلام میفرماید من زار عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا. علتش چی بود حضرت عبدالعظیم؟ ما بهش میگیم حضرت عبدالعظیم چی؟ حسنی، جزء بنی الحسن بودن اینا، یعنی از خاندان سید الشهدا نبودن، چون میدونید که ائمه از خاندان کی بودن؟ امام حسین بودن، از خاندان امام حسن نبوده، از امام حسین ائمه بودن. یه اختلافی همیشه بین بنی الحسن و بنی الحسین وجود داشته، بعضی از این بچه ها اینا که با تذکیه نداشتن، بنی الحسن خیلی زیر بار بنی الحسین نمی رفتن. این علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود، من این رو از آیه معزی رحمت الله علیه شنیدم، رئیس منزلشون بودم، گفت ما در مجلس سوال کردیم، علامه اینجوری جواب داد که بین این بنی الحسن و بنی حسین این اختلاف وجود داشته. از بنی الحسن تنها که اولین کسی که میاد و گردن به اطاعت و امامت بنی الحسین میذاره کی هستش؟ عبدالعظیم حسنی هست. به این مقام میرسه. حالا ببین ما مثلا خودمون چقدر گرفتاری ها اینجوری داریم، اینو باید کنار بده دیگه، اینو باید حل شه، اینو تکبرها، عجبها، قد بودنها، اعتقادات باطل، عادات و رسوم ناحق، غیر منطبق بر وحی، عادات ناپسند، اینو گرفتاری میاره برای انسان، گرفتاری میاره. بحث خوب و کارشناسی این بحثایی که داریم میخونیم باید انشالله بعد از بحث ولایت و مباحث فطرت و طبیعت اونجاها خوب عنوان به صلاح بیان بشه، اونجا میشه بحث تخصصی خیلی خوب کرد که شما دونه به دونه اصلا اون لمس کنید از نزدیک روابط بین هر یک از این افعال و اخلاق و افکار و عادات با مسئله سلوک انسان رو. چنین کسی محکوم به چنین احکامی نیست، بلکه محکوم به احکام عوالم تجرد است و احکام آن عوالم احکام دیگری است و این محدودیت ها را اقتضا نمی کند. خب بقیش انشاءالله برای هفته بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.